یک ساعت ار دو قبلکی از عقل و جان برخواستی، این عقل ما آدم بودی، این نفس ما حواستی. ور آدم از ایوان دل در نامدی در آب و گل، تدریس با تقلیس او بالاتر از اسماستی. ور لا نسلم گوی زن اسلمت گفتی چون خلیل، نفس چو سایه سرنگون خورشید سربالاستی. ور هستی تن لا شدی این نفس سربالا شدی، بعد از تمامی لا شدن در وحدت الاستی. گر ضعف و سستی نیستی در دیده خفاش تن، بر جای یک خورشید صد خورشید جان افزاستی. گر نیک و بد نزد خدا یکسان بودی در ابتلا، با جبرئیل ماهرو ابلیس هم سیماستی. و رازدار استی بشر پیدا نکردی خیر و شر، هرچه که ناپیداستش بر وی همه پیداستی. این حس چون جاسوس ما شد بسته و محبوس ما، چون می نبیند است را ای کاش چی اعماستی. بنشسته حس نفس خس نزدیک کاسه چون مگس، گر کاسه نگزیدی مگس در هین مگس انگاستی. استاره ها چون کاس ها مانند زرین تاس ها، آراستش بر تام آن ای کاشی ناراستی. خاموش باش اندیشه کن که از لامکان آید سخن، با گفت چه پردازی گر چشم تو آنجاستی. از شمس تبریزی ببین هر ذره را نور یقین، گر ذوق در گفتم بودی هر ذره گویاستی. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل 2447 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم. اول معنی برخی واژه ها. قبلک یعنی یک کمی قبل. این به اصطلاح کاف مسخره یا کوچیک میکنه. پس قبلت یعنی یک کمی قبل. اسما رازهایی که خدا به انسان یاد داده است یا به آدم یاد داده است. لا نسلم گوی زن یعنی ذهنی که دائما میگه تسلیم نمیشم، و اسلم تا گفتی چون خلیل یعنی اگه مانند خلیل میگفت تسلیم شدم. لا شدن یعنی فنا شدن، یعنی این که ما بگیم من این فرم نیستم و خودمون از فرم آزاد کنیم. وحدت الا یعنی حس یکتایی که در آن غیر از حس خدا چیزی دیگه ای نیست. ابتلا یعنی امتحان. گر نیک و بد نزد خدا یکسان بودی در ابتلا، یعنی موقع امتحان کردن. اگر نیک بد نزد خدا یکسان بود. جاسوس یعنی جستجو کننده خبر، مثل من ذهنی ما. اعما یعنی کور و انگا مرغ افسانه ای است که لانش سر کوه قاف، و قاف بلندترین مرتبه است که انسان میتونه پرواز کنه. پس منظور از انگا انسان کاملا آزاد شده است. کاس ها یعنی جام های شراب. تاس یعنی کاسه مسی یا کاسه. یک ساعت هر دو قبلکی از عقل و جان برخواستی، این عقل ما آدم بودی، این نفس ما حواستی. پس مولانا میگه که اگر یک لحظه یا دو لحظه، ساعت ظرف زمان و میتونیم بگیم لحظه، اگر یک لحظه یا دو لحظه قبل از اینکه عقل ما یا هوشیاری حضور یا اون چیزی که امروز گفت از لامکان میاد یا اصل ما، قبل از اینکه وارد عقل و جان بشه، از آن برمیخواست، به عبارت دیگه اگر یه لحظه یا دو لحظه هوشیاری زندگی میتونست جذب ذهن نشه و اونو عقل و جان خودش نکنه و این استنباط یا توهم پیدا نمیشد که ما فقط ذهنمون یا فکرمون و این جسم هستیم، یعنی تن فیزیکیمون هستیم، این توهم اگر پیش نمی اومد، در این صورت این عقل ما آدم می شد و نفس ما حوا می شد. همینطور که می بینید کل غزل سمبولیک و در این تمثیل هوشیاری حضور رو به آدم تشبیه میکنه و ذهن شفاف و کارای رو به حوا. حوا طبق قصه از تن آدم خلق شده. پس ذهن ما هم از ما خلق شده. اصل ما همطور که تن ما و همه چیز ما رو به وجود آورده، ذهن ما رو هم به وجود آورده. داره میگه که اگر یه لحظه قبل از اینکه ما وارد ذهن میشیم و با اون هم هویت میشیم و هوشیاری اونو میکنیم عقلمون و اونو مثل جانمون میپنداریم اشتباهاً اگر این کار صورت نمی گرفت، در این صورت عقل ما یه جور دیگه بود، عقل ما یه هوشیاری میشد که خالص بود و نفس ما که همون من ذهنی باشه تبدیل میشد به یک ذهن شفاف که در خدمت عقل ما یا آدم میشد. تمثیل آدم و حوا که بگیم آدم اثرگذاره و حوا اثرپذیره، به این معنی هست که هوشیاری حضور وقتی میخواد خلق کنه در انسان از ذهن استفاده میکنه، ولی شرط این کار اینه که حوا تبدیل به نفس نشه. نفس ذهنی است که در او حس وجود وجود داره و در قصه میبینیم که آدم، حوا و مار وجود داره و قراره که آدم زندگی کنه، بنابراین هوشیاری زندگی رو به صورت فرم در بیاره، ولی خدا بهش هشدار میده که تو از میوه درخت دانش که همون میوه ممنوع باشه نخور. میوه درخت دانش همون چیزیست که از فکر کردن ما حاصل میشه، اونو نخور یعنی تو نیا فکر کنی و باهاش اجازه بدی که این فکر تو را با خودش هم هویت کنه یا هوشیاری تو را تماما جذب کنه و اون چیزی که به وجود میاد اونو بخوری، یعنی فکر کنی که اون هستی، تصور کنی که اون هستی. و این سبب چی میشه؟ سبب جدایی میشه. در قصه میبینیم که وقتی آدم این کارو میکنه، یعنی فکر میکنه و با فکرش هم هویت میشه، بنابراین مثل ما هویتش رو از حرکت فکر میگیره و منظور از فکر حرکت های ذهنیه و شامل هیجان هم میشه، شامل الگوهای واکنشی ما هم میشه. پس وقتی میگیم ذهن یا حرکت ذهن، فکرهای ما، هیجانات ما که از اثرگذاری فکرهای ما رو تن ما به وجود میاد و همچنین الگوهای واکنشی ما. آدم به این حالت دچار شده بود و خدا بهش گفت که مگر نگفتم که از میوه درخت دانش، درخت دانش، دانش چیه؟ دانش فکری است که روی چیزی گذاشته شده با یه برچسب. وقتی ما میگیم دانش همینه دیگه، یه فکری راجع به چیزی دارین شما با یه قضاوت یا اسم، اینا اسم شما میذاریم دانش، باش هم هویت شده بود. بعد وقتی از آدم پرسید که چرا این کارو کردی، او گفت که حوا گفت. پس بنابراین خدا گفت که شما از فضای یکتایی خارج شدید و حس وجود بر اساس جدایی میکنید. چرا؟ برای اینکه تا اون موقع نمیدونست که ملامت چیه. وقتی گفت حوا گفت به من، میتونست تشخیص بده که حوا یکی دیگه است، خودش یه موجود دیگه است، بنابراین جدایی به وجود اومده. به همین دلیل در اون عکس میبینیم که خودشو میپوشونه و اون سمبول اینه که ما اساس وجود بر جدایی گذاشتیم و خودمونو از دیگران میپوشونیم، بنابراین حس یکتایی نمی کنیم، خودمون رو در دیگران نمی بینیم، دیگران رو غیر می دونیم و این اساس من ذهنی هست. بنابراین ملامت که یکی دیگه جدا از من این کار کرده از اون موقع یاد گرفته شده و در سایکی بشری حک شده و به این ترتیب که ما زندگی می کنیم، یعنی بر اساس جدایی من درست کرده ایم و هرچه اتفاق می افته می گیم اون کرده، در واقع یه جوری در سایکی ما حد شده و این ما رو میبره به فرم. فرم با زمان یکیست، منظور از زمان گذشته و آینده هست. پس میگه که یه همچون اتفاقی افتاده، آدم و حوا در واقع عقل و یا هوشیاری و ذهن شفاف بودند که هوشیاری حضور میتونست به وسیله حوا خلق کنه. زن شوهری بودن که شوهر اثرگذار بود و زن اثرپذیر بود بدون اینکه دخالتی در موضوع اثرپذیر بکنه. یعنی ذهن اثرپذیر بود، هوشیاری و حضور اثرگذار بود. سمبولیک داریم صحبت میکنیم. معنیش این نیست که زن نمیتونه اثرگذار باشه. در واقع در این سمبولیسم فعلا زن و مرد یکیه، هم زن میتونه خلق کنه هم مرد میتونه خلق کنه. ولی قصه به این ترتیب میگه که ما بتونیم درک کنیم این موضوع رو. پس مولانا میگه که اگر الان ما یه لحظه متوجه بشیم که هوشیاری حضور تماما جذب ذهن میشه و این چیز جذب شده یه فرم درست میکنه به صورت توهم و این توهم هم هویت شده یه که این اسمش تنه و ما تصور میکنیم که غیر از بدنمون، غیر از فکرامون و هیجاناتمون و الگوهای واکنشیمون چیزی دیگه نیستیم، این از بین میرفت و ما تبدیل می شدیم به چی؟ به آدم و حوا. با هم هر دو آدم و حوا ما هستیم. برای اینکه ذهن ما که من توشه، من ازش گرفته می شد، شفاف می شد و عقل ما هم که وابسته هست به ذهن و اون خاصیت هوشیاری زندگی رو و الان پایین میگه رازها رو، رازداری رو از دست داده، تبدیل میشد به هوشیاری حضور. چه اتفاق میافتاد؟ در سطر بعد توضیح میده. ور آدم از ایوان دل در نامدی در آب و گل، تدریس با تقدیس او بالاتر از اسماستی. میگه اگر، ور یعنی و اگر آدم از ایوان دل، ایوان دل حس فضای یکتایی است، فضای وحدت. ایوان دل آدم داشت، اول انسان، اولین انسان. ما هم میتونیم داشته باشیم. همه این غزل سر اینه که میگه و اگر اینطوری بشه اینطوری میشه، اینه که الان هم امکان پذیره و نه تنها الان هم امکان پذیره، اصلا الان امکان پذیره که ما این کار رو بکنیم. بعضی کارها رو میکنیم تا هوشیاری حضور در ما خودش رو برقرار بکنه و ذهن ما من ازش گرفته بشه و به صورت یک ابزار خلاق در میاد. میگه اگر آدم از ایوان دل، ایوان دل، ایوان یک جایی که مثلا در باغ یه جای بلندی آدم اونجا میشینه و زیبایی باغ رو تماشا میکنه، همینطور اگر شما از جایگاه دل جهان رو تماشا کنید زیبا دیده میشه. برای اینکه هیچ گونه هم هویت شدگی با جهان وجود نداره و جهان زیباییش رو به شما ارائه میکنه و شما هم زیبایی رو درک میکنید. ولی اگر فکرها بیاد یکی پس از دیگری، همونطور که الان در ما به وجود میاد، یعنی این لحظه یه فکر از ذهن ما پدید بیاد، یه لحظه بعد یه فکر دیگه، لحظه بعد یه فکر دیگه، و از این فکرها ما آگاه نباشیم، این فکرها حس وجود درشونه. بنابراین این فکرها کمک میکنن به باشندهی به نام من ذهنی که همون نفس ما باشه، و این نفسم رستگار نمیشه تا زمانی که نفس نفس بودنشو حفظ میکنه، نمیتونه آزاد بشه. پس از ایوان دل، ایوان دل کجا بود؟ ایوان دل جایی بود که ما من نداشتیم، بنابراین زندگی از چشمان ما به جهان نگاه میکرد و به دلیل اون نگاه زیبایی جهان دیده میشد. ولی چی شد؟ اومد در آب و گل. آب و گل رو توضیح دادم. آب و گل یعنی این لحظه در سر ما یه فکر میاد، شما رو به صورت صدا در سرتون میشنوین، لحظه بعد یه صدای دیگه. اینا همین گفتگوی من ذهنیه با خودش، یا به صورت یک دیالوگ، گفتگوی دو نفره یا سه نفره، اون صحنه هایی که من ذهنی ترتیب میده و گفتگو میکنه. ولی اصلش اینه که ما یاد بگیریم از حرکت این فکرها ما حس وجود میکنیم، حس هویت میکنیم. این بده، این غلطه. اگر این فکرها پدید میومد و ما این فکرها رو تماشا میکردیم و در نتیجه چون فکرهامون رو تماشا میکنیم جدا از اونا بودیم و فکر نمیتونست ما رو به خودش جذب کنه، در این صورت ما از آب و گل خارج میشدیم. ولی در وضعیت فعلی اگر شما در ذهنتون مرتب فکر پدید میاد و این فکر میتونه در شما هیجان مثل خشم، ترس تولید کنه و این مرتب ادامه داره و اینا منجر میشن به یک پدیده های واکنشی شرطی شده و از قبل یاد گرفته و شما کنترلی روی موضوع ندارید، یعنی نمیتونید این فکرها رو متوقف کنید و به علاوه نمیخواهید متوقف کنید، برای اینکه این پدیده آمدن فکر در ذهن ما مرتب همطور که میگه اجباری و معتادگونه است. اجباریه برای اینکه ما نمیتونیم جلوشو بگیریم، معتادگونه است برای اینکه مثل معتادان نمیخوایم جلوشو بگیریم و این مشکل ماست. الان این جور نگاه به زندگی این هوشیاری رو در ما به وجود میاره که هوشیاری حضور رو در خودمون، آگاهی حضور رو تقویت کنیم و این به ما کمک کنه که ما خودمون از آب و گل بکشیم بیرون. میگه اگر آدم از ایوان دل نیامده بود به یک چنین وضعیتی که هر لحظه فکر کنه و به هیجان بهش دست بده و الگوهای واکنشی را زنده کنه و این کار تسخیرش کنه، در تصرف یک همچو پدیده باشه که این همون آب و گله، افتاده ایم توش ما الان، در این صورت تدریس با تقدیس او بالاتر از اسماستی. تدریس یعنی درس دادن، تقدیس یعنی حتما شما نه تنها ناظر و آگاه به تدریستون هستید، به اون چیزی یاد میدید، بلکه تدریس کننده آگاه از خودش هم هست. یعنی یک هوشیاری حضور وجود داره. هوشیاری حضور هوشیاری خدایی است که شما هم همون هستید و نه تنها ناظر و حاضر تدریس رو میبینه، بلکه آگاه از خودش هم هست و این تقدیسه. پس در تدریس شما تقدیس هم وجود داره، یعنی شما در آن واحد در دو بُعد کار میکنید، یکی قسمت مقدس شماست، یکی قسمت ذهن شماست و ذهن شما شفاف به عبور خبره، هوشیاریه، دخل و تصرف نمیکنه. موقعی دخل و تصرف میکنه که توش حس وجود و هویت باشه، یعنی نفس توش باشه. ولی اگر میگه نیامده بود از ایوان دل در آب و گل، در این صورت در تدریسش تقدیس هم بود. امروزه اشکال ما اینه که در تدریس ما تقدیس نیست، تدریس خشک، تکراری، نامقدس، بیهوده و بدون منظور زندگی، بی زندگی، بی روح و این چیز هاست تدریس، برای اینکه تقدیس نیست توش. تدریس باید با تقدیس همراه باشه. همه ماها در واقع یه جوری معلم هستیم. ممکنه شما سر کلاس درس نرین، ولی همین که از خواب پا میشیم و شروع میکنیم به کار، به زندگی، شما انرژی منفی یا مثبت پخش میکنید. شما یه چیزی یاد میدید، نه تنها به خودتون یاد میدید، به هم نوعانتون، بلکه به تمام جهان انرژی پخش میکنید. اگر این انرژی همراه با تقدیس نباشه، حتما انرژی منفی مخربه. ولی وقتی تقدیس توش هست، هماهنگ با زندگیه. امروز ما تقریبا به هر کشوری میریم میبینیم که حتی بدون اینکه زبانشون رو بفهمیم، مشخصه که بیشتر مردم خستند و فرسودند و معلومه که این برخورده های من ذهنی در محیط کار، در محیط خانواده سبب فرسودگی انسان ها میشه. انگار بار خار حمل میکنند و این نفس به صورت الگوهای واکنشی بی تفکر اصیل، بدون تفکر توأم با تقدیس، اینا رو جلو میرانه. برای همینه که فرسوده میشن، خسته میشن، دائما انگار بار حمله میکنند. لازم نیست شما زبانشون رو بدونید، از قیافهشون، از حرکتشون، از برخوردشون کاملا پیداست. امروزه ما بیدار شدیم به اینه که در تدریس ما حتما هوشیاری و حضور باید وجود داشته باشه. هوشیاری و حضور تماشا میکنه فکرهای ما رو و رفتار ما رو. هوشیاری و حضور هوشیاری است که در ما نه تنها ناظر بر فکرهای ماست، از خودش هم آگاه. ولی ما دچار یک پدیده هستیم که مولانا میگه لا نسلم گوی زن. زن یعنی ذهن و این ذهن مندار یا نفس یا اون چیزی که ما جان خودمون میدونیم. اول گفت که از عقل و جان برخواستی و هوشیاری اونا عقل میدونیم، دائما میگه که تسلیم نمیشم، یعنی نمیپذیرم. چی رو نمیپذیرم؟ رویداد این لحظه رو، رویداد این لحظه رو نمیپذیرم، با رویداد این لحظه ستیزه میکنم، در حالتی که تسلیم و همخط شدن با زندگی در این لحظه موقعی پیش میاد که شما در این لحظه با رویداد این لحظه دوست باشید، با این لحظه دوست باشید. شما از خودتون سوال کنید، این چیزی که الان در ذهنتون میگذره، اون تصویری که ذهنتون تصویر میکنه برای شما، آیا باش دوستید یا نه؟ اگر باش دوست نیستین، دارین با این لحظه میستیزین. این لحظه زندگی است و با زندگی ستیزه کردن جنونه. به عبارت دیگه میگه که تا زمانی که ما میگیم تسلیم نمیشم، نفس به کار خودش ادامه خواهد داد و نفس کارش اینه که، ذاتش اینه که بگه تسلیم نمیشم، یعنی با زندگی در این لحظه میجنگم، با زندگی موازی نمیشم، همخط نمیشم، با فرم این لحظه هرچی باشه میجنگم و به این ترتیبه که خودشو تجدید میکنه. اگر میگفت من تسلیم شدم، اسلمت گفتی چون خلیل، خلیل پیغمبری بود یا شخصی بود که تمثیل، دوباره خلیل شما هستید. اگر شما برگردیم بگین که الان تسلیم شدم، میپذیرم و این لحظه رو موازی شدم، مثل خلیل، خلیل پذیرفت. چجوری پذیرفت؟ خلیل فرار نکرد، خلیل رو میخواستن بندازن تو آتش، گفتن شما حرف ما رو میپذیرید؟ نمرود پادشاه گفت شما، نمرود کیه؟ من ذهنی بزرگ. داره به ما میگه که من ذهنی کل، داره به ما میگه که ای من ذهنی کوچولو، ما شما میخوای در خدمت من باشی یا بری تو آتش؟ او پذیرفت که بره تو آتش و آتش بهش گلستان شد. این معنیش اینه که فرار ما، اون فرار نکرد، فرار ما از این لحظه هست، برای اینکه این زن یا من ذهنی تسلیم ناپذیر از این لحظه فرار میکنه. شما ببینید، شما هم دارین از این لحظه فرار میکنید. آیا این لحظه رو، پدیده این لحظه رو، رویداد این لحظه رو تکذیب میکنید، انکار میکنید، فرار میکنید ازش؟ این چیزی که الان ذهنتون به شما نشون میده فورا روشو میپوشونید، میرین یه جای دیگه. دقت کنید، درد و فرار ایجاد میکنه، نه اینکه این موضوع دردناکه. این موضوع اگه جلوش وایسید و با زندگی در این لحظه موازی بشید، مثل خلیل میبینین که آتش گلستان شد، همونطور که برای ایشون شد، برای شما هم گلستان میشه. میگه اگر این زن یا این ذهن به اصطلاح تسلیم ناپذیر، که تسلیم ناپذیری در ذات من ذهنی، اگه تسلیم میشد که دیگه من وجود نداشت. یک دفعه میگفت من تسلیم شدم و این امکان داره، برای اینکه هوشیاری و حضور در ما وجود داره. اگه هوشیاری و حضور در ما وجود نداشت، ما نمیتونستیم فکر کنیم، منتها هر لحظه بلعیده میشه به وسیله همین ذهنی که میگه من تسلیم نمیشم. نفس چو سایه سرنگون، خورشید سر بالاستی. ببینید نفس رو به چی تشبیه میکنه. شما یک انسانی رو ببینید که وایستاده، سایهش اونجا افتاده، سایه سرنگونه و روح نداره و زندگی نداره، ولی اونی که وایستاده زندگی داره. شما خورشید رو در نظر بگیرید که در بالا زنده هست، میتپه، نور ازش ساطع میشه، هر لحظه سایه رو در نظر بگیرین که بی جان، بی روح، سرنگونه. نفس یا من ذهنی که فعلا بعضی از ما گرفتارش هستیم یا اکثر ما، جان نداره، روح نداره، شادی نداره، نگرانه، دائما میترسه و حس کمبود میکنه. یکی از مشخصات عمده نفس چو سایه سرنگون حس کمبوده. اصلا علت این که ما به گنج حضور به زودی نمیرسیم اینه که باور نداریم. برای اینکه اول با من ذهنی ما برخورد میکنه این اطلاعات، و من ذهنی در ذاتش حس کم بوده، یعنی میگه من کم هستم، میل به کمیابی داره، کمبینی داره، فکر نمیکنه شایسته این مقامه. آیا شما فکر میکنید شایسته این مقام هستید؟ اگر فکر میکنید شایسته این مقام نیستیم، برگردید دوباره فکر کنید، بگید من شایسته این مقام هستم، در من فراوانی وجود داره. خیشتن نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. مسکین آدمی خودشو نشناخت، همونطور که ما نمیشناسیم. الان دیگه میشناسیم که یک فیلتری وجود داره که فقط کمبودو میبینه، در حالی که در جهان فراوانی وجود داره، در حالی که اصل ما بیکرانیه. خیشتن نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. معنیش اینه که از ایوان دل اومد در آب و گل. آب و گل، نفس، من ذهنی، این که اجازه بدیم هوشیاری حضور جذب ذهن بشه، هر لحظه یه فکری در سر ما بیاد، هوشیاری ما رو بدزده و این فکر به صورت یک قضاوت باشه یا برچسب باشه، این کار فزونی را تبدیل میکنه به چی؟ به کمی، به کمیابی. بیکرانی را تبدیل میکنه به کمی. وقتی ما با این دید فکر میکنیم، خودمون هم کم میبینیم و فکر نمیکنیم که لایق این کار هستیم. خیشتن را آدمی ارزان فروخت، بود اطلس خیش بر دلقی بدوخت. ما خودمون رو ارزان نمیخوایم بفروشیم. ما نمیخوایم بریم به ذهنمون، با یه چیزی در ذهنمون هم هویت بشیم. امروز مولانا میگه استاره ها چون کاسه ها، مانند زرین تاس ها. یعنی ما مثل یه ماهی هستیم، ستاره ها در اطرافمون. ستاره ها همین چیزهاییست که ما باش هم هویت شدیم. در فضای ما ستاره وجود داره و ما شدیم ماه. چرا ماه؟ برای اینکه خورشید که اصل ما باشه پوشیده شده و فقط نورش افتاده بر ذهن ما. ذهن ما روشنه و این ذهن ما یه سری ستاره ها رو برای خودش روشن کرده و مولانا میگه که این ستاره ها رو، این فرم ها رو مانند کاسه ها، مانند زرین کاسه ها، مانند زرین تاسه ها، آراستش بر تامان. یعنی بر آدم های طمعکار این ستاره ها رو آراسته. مثل چی؟ مثل جامه های شراب، مثل کاسه های زرین. ای کاش آراسته نمی کرد، میگه آراستش بر تامان، ای کاش چی ناراستی، ای کاش چی نمی آراست. پس ما خودمون رو ارزان نمی خواهیم بفروشیم. خیشتن را آدمی ارزان فروخت، بود اطلس خیش بر دلقی بدوخت. ما نمی خواهیم کوچک بینی بکنیم، برای اینکه بیکرانی برای ما حاضره. ما بیکران هستیم و به محض اینکه هوشیاری عشقی در ما به وجود بیاد، مولانا میگه اندیشه میمیره. عشق تو چون در آمد اندیشه مرد پیشش، عشق تو صبح صادق اندیشه صبح کاذب. وقتی شما یه ستاره رها میکنید، یه چیزی رو که در ذهنتون گرفتید باش هم هویت شدید رها میکنید. چرا رها میکنید؟ برای اینکه شما اینقدر هوشیار شدید الان که بگی من این نیستم، لا بکنید. و اون یکی که رفت یه مقدار هوشیاری ایجاد میکنه. عشق تو چون در آمد، با رها کردن اینا هوشیاری عشقی در تو به وجود میاد. عشق تو چون در آمد، از همخط شدن با این لحظه عشق در تو زنده میشه. عشق هوشیاری وحدت. بلا فاصله شما میتونی خودتو در همه چی ببینی، بی فرمی خودتو در همه چی ببینی. اندیشه مرد پیشش، اون اندیشه های فرمدار که میکردی میمیره پیش این عشق تو. برای اینکه عشق تو صبح صادقه، اون موقع میفهمید چی هستی. میدونین صبح که میشه اول صبح کاذبه، صبح کاذب یعنی تو فکر میکنی صبح ولی واقعا صبح نیست، دوباره تاریک میشه. پس اندیشه که اول اومده به انسان صبح کاذبه، اندیشه مندار. این حالتی که ما الان به خودمون گرفتیم و از حرکت فکرهامون ما هویت میگیریم، این صبح کاذبه. اصل ما این نیست. آفتاب ما طلوع نکرده. در حالی که عشق تو میگه صبح صادق، اندیشه صبح کاذب. پس یه مرحله دیگه وجود داره که وقتی شما به فرمهای ذهنیت نگاه میکنی و اینا رو لا میکنی، یعنی چی؟ میگی من اینا نیستم. هر چیزی که شما رو اذیت میکنه الان به خودتون بگین که من این نیستم، رها کنین. این درجه به درجه شما آزاد میشین. ای عقل باش حیران، نی وصل جو نه هجران. چون وصل گوش داری زان کس که نیست غایب. میگه ای عقل، به من و شما میگه، شما هم به خودتون بگین، منم به خودم میگم، ای عقل باش حیران. حیران یعنی انگوش بدهن. و نه وصل میخوایی، نه وصل جستجو میکنی، نه هجران، فقط تأمل میکنی، فقط نگاه میکنی. باش در این لحظه، با فرم این لحظه هم نمیپذیری، باش بهش نگاه کن. دیگه خودت از فرم جدا کردی. نی وصل جو نه هجران. برای اینکه انجام گفت در پایی میگه این حس چون جاسوس ما، من ذهنی مثل جاسوس میمونه. چرا؟ دائما خبر جستجو میکنه. این فکر نرفته اون فکر رو جستجو میکنیم، کلن دنبال ذهن، چیزهای ذهنی جالب هستیم. جالب یه چیز ذهنیه، جالب نهایت کار نیست. اینی که ذهن ما هی دنبال اخبار جالب میگرده، این نهایت نیست. نهایت هوشیاری حضوره، صبح صادق، اندیشه. این که ما با جالب بودن هم هویت شدیم، جالب بودن فرمه. صبح کاذبه، هوشیاری عشقی صبح صادقه. صبح صادق یعنی آفتاب شما طلوع میکنه، میگه چگونه انتظار وصل داری به کسی که غایب نیست. چگونه ما میخواهیم به اصلمون برسیم در حالی که اصل ما خودمون هستیم؟ چرا ما دور خودمون نمیگردیم، برای اینکه خودمون اصل هستیم. چرا ما دور چیزهای مختلف بیرونی میگردیم؟ یادمون باشه بزرگترین مانع ما حس کم بود، حس کوچک بینی من ذهنیه. من ذهنی چون ریشه نداره، ریشه در اعماق زندگی نداره، دائما حس کم بود، حس نقص، کوچک بینی، نقص بینی، عیب بینی داره. شما ببینید ما چقدر عیب بین و نقص بین هستیم. من ذهنی ما دنبال نقص بینی و عیب بینیه. به هر اندازه ای که نقص میبینیم و عیب میبینیم، به همون اندازه من ذهنی داریم، به همون اندازه از خدا دوریم، از اصلمون دوریم. بنچه یک اطلس بودیم ما، خودمونو به یه کت کهنه دوختیم، یک باشنده لطیف حریرگونه بودیم، اینو بردیم دوختیم به یه چیز کهنه مندرس به درد نخور که این من ذهنی باشه، ذهن مندار باشه. پس میگه حالا اگر ذهن ما، اگر ذهن مندار ما تسلیم میشد مثل خلیل، نفس مثل سایه سرنگون که روح نداره، خورشید سر بالا میشد که میتپه و زندگی میبخشه. ور هستی تن لا شدی، این نفس سر بالا شدی، بعد از تمامی لا شدن در وحدت الاستی. پس این امکان داره، اگر نقص بینی، کوچک بینی من ذهنی نباشه، مولانا چیزی را که امکان نداشته باشه به ما نمیگه، این همه زحمت نمیکشه، این تدریس با تقدیسشه. تقدیس راست میگه، منتها اگر در آمدن از آب و گل برای ما مشکل به نظر میاد، برای اینکه اصل ما رو نمیشناسیم و به کوچک بینی و نقص بینی من ذهنیمون عادت کردیم، امروز به خودمون میگیم که من میتونم، اصل من بیکرانیه، اصل من همین تقدیسه، اصل من فرمهای ذهنی من نیست، اصل من این نیست که ذهن من به من نشون میده، برای اینکه ذهن من نمیتونه بفهمه اصل من چیه. میگه اگر حس وجود در تن الان گفتم تن یعنی این چیز توهمی که ما تصور میکنیم که غیر از تن فیزیکی و حرکت فکر و حرکت هیجان و الگوهای ذهنی، مخصوصا الگوهای واکنشی، هیچ چیز دیگه ما نیستیم. یعنی اون قسمت خداییمون رو نمیبینیم، ازش هم خبر نداریم. میگه اگر حس وجود در تن، در همین چیز دروغین لا میشد، در این صورت این نفس میومد بالا، رو به بالا میشد، بعد از اینکه تماما لا شد یعنی فنا شد، لا شد یعنی گفت، در واقع هوشیاری حضور در درون این ذهنه که ما باشیم. ما اگر میگفتیم من این نیستم آزاد میشدیم. بعد از تمامی لا شدن در وحدت الاستی، در یه فضایی قرار می گرفتیم که در اونجا دیگه ما فرم نداشتیم و با زندگی یکی بودیم. اون موقع اصلا نمی تونستیم بفهمیم که من هستم یا زندگی که از طریق من کار می کنه، و اون موقع زندگی از طریق من کار خودش رو می کرد. وحدت الا یعنی غیر از حس وجود بر اساس خدا، چیزی دیگه ای در آنجا وجود نداره و در نتیجه منی وجود نداره. وحدت الا. حالا میگه گر ضعف و سستی نیستی در دیده خفاش تن، بر جای یک خورشید صد خورشید جان افزاستی. حالا این خفاش تن، خفاش میدونین که از نور خوشش نمیاد، شبا میاد بیرون، و این تن یا من ذهنی خیلی کنده در تشخیص این چیزها. راستم هست، شما ببینید مولانا این همه گفته ولی ما نمیشنویم، نمیبینیم، برای اینکه خفاش من ذهنی چشاش نور رو نمیبینه، نمیشنوه اینا رو، بسته از گوشش. وگرنه امروز گفت در هین مگس انقاستی، یعنی ما برای اینکه اصلمون بشیم به زمان احتیاج نداریم. ما به 20 سال نمیدونم مدیتیشن و غزل خوندن و مثنوی و اینه احتیاج نداریم، که ما در طرفت العین میتونیم به حضور زنده بشیم، برای که اون اصل ماست. اصلا به نظر شما زنده شدن به اصل ما و زندگی با اصل ما راحت تره یا با یه چیز مصنوعی تحمیلی پر از رنج، پر از درد؟ این که یه نفر رفته تو ذهنش زندگی میکنه و هر حرکت فکری که میکنه مثل اینکه میخ به تنش فرو میکنند، تمام حرکات های فکریش منداره و زجرآوره و دردآوره، دردش میاره، این راحت تره؟ یا اینکه انسان آزاد به اصلش زنده باشه، پرواز کنه و اصلا حرکت فرم و تغییرات فرم درش، در شادیش و آرامشش و عشقش و جهان بینیش نتونه اثر بذاره؟ کدوم یکی راحت تره؟ شما از خودتون بپرسید. فعلا برای ما این که با جوالدوز بگیریم در هر فکر به جانمون و به تنمون فرو کنیم، خودمون مریض کنیم، به ظاهر این راحت تر میاد. پس میبینیم که اگر شما تشخیص میدین که زنده شدن به اصلمون راحت تره، پس شما یه مقدار زیادی زنده شدیم به گنج حضور، وگرنه تشخیص نمیدادین، وگرنه اصلا نمیتونستیم بشینیم به این چیزا گوش بدین. من ذهنی اجازه نمیده شما به این چیزا بشینین گوش بدید. 5 دقیقه گوش میکنید، بعدم حوصلتون سر میره، میگه اینا مزخرفه، به درد نمیخوره، اینا چی هستن؟ من ذهنی کارش اینه که بگه من قبول نمیکنم، من تسلیم نمیشم، من در این محدودیتی که عذاب آوره میخوام بمونم، ارانچه ذاتم عذابه. ولی خلیلم به اون نگاه کرد، گفت که من از این آتش میخوام رد بشم، و آتش آتش دیگه نبود. ما هم هر چیزی که ما را اذیت میکنه و میگه نه، ما میگیم آره. اگه برگشت اون گفت یا میسوزونه، آ بدبخت میشی، یا ما میخوام بدبخت بشم، من میخوام به اصلم زنده بشم، اون من ذهنی میترسونه، همونطور که خلیل رو میترسوندن. ولی به محض اینکه شما تسلیم میشین، میبینین که اون مسئله باز شد براتون، اصلا مسئله نبوده، من ذهنی بود، اینو مشکل و قامز و کلاف سردرگم درست کرده بود. زندگی چیز ساده‌ایه، زندگی پیچیدگی نداره. پس اگر ضعف و سستی در دیده این خفاش تن ما نبود، و ما چون دیگه آگاه هستیم نمیذاریم ضعف و سستی باشه، نمیخوایم در 20 سال ببینیم اون چیزی که در عرض یه دقیقه میتونیم ببینیم، و حقیقتا هم ذهن ما به ما نشون میده که تو باید فلان جور مدیتیشن رو یاد بگیری، فلان کار رو یاد بگیری، فلان کلاس ها رو بری. حالا نه، شما من مخالف مدیتیشن اینا نیستم، ولی چرا باید ما یه کاری انجام بدیم برای رسیدن به اصلمون؟ امروز هم مولانا به ما میگه که شما میتونین اصل خودتون باشید، احتیاجی به هیچی ندارید. میگه بر جای یک خورشید صد خورشید جان افزاستی. و این اگر خفاش تن این ضعف و سستی در چشماش نبود، به جای یک خورشید صد خورشید جان بخش میشد. بنابراین هزاران تا میلیون ها خورشید جان بخش و جان فضا در این کره خاکی به وجود میاد، کما اینکه داره به وجود میاد الان. پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. گر نیک و بد نزد خدا یکسان بودی در ابتلا، با جبرئیل ماه رو ابلیس همسیماستی. و رازدار استی بشر، پیدا نکردی خیر و شر. هرچی که ناپیداستش، بر وی همه پیداستی. ببینید چقدر مولانا تاکید داره به اون تقدیس ما یا قسمت خدایی و مقدس ما و اصل ما، که ما اونو رها کرده ایم و تماما جذب ذهن شده ایم و ما حالا یه چیزی درست کرده ایم به نام من ذهنی، و این من ذهنی با دویی کار میکنه. در این دو سطر مولانا هم نیک و بد رو به کار میبره، هم خیر و شر رو. خیر و شر یه چیز ذهنی است و نیک و بد در اینجا نیک و بد مطلقه. نیک اون چیزی است که از قسمت تقدیس ما میاد بیرون، همون جایی که گفت تدریس با تقدیس او بالاتر از اسماستی. معنیش اینه که ضمن اینکه ما حرف میزنیم، آگاه از این ناظر، این حاضر، یا حاضر از خودش آگاهه و ما هم حس میکنیم که اون هستیم، نه حرف هامون. در این صورت حرف ها حس وجود توش نیست، حرف های ما جدی نیست. به عبارت دیگه ما از سوار شدن به واژه ها پرهیز میکنیم و میپریم از روی واژه پایین. کجا میپریم؟ به همون قسمت تقدیس ما. هیچ گونه حس جدی بودن در فکرهای ما نیست. معنیش نیست که فکرهای ما درست نیست، ولی ما حس وجود بر اساس حرکت فکرهامون نمی کنیم. این بسیار بسیار مهمه. بنابراین میگه که نیک اون چیزی که هماهنگ با اصلمونه، اون چیزی که از تقدیس میاد، از حضور میاد. امروز گفت مولانا سخن از لامکان میاد، از هوشیاری فضا میاد، هوشیاری عدم میاد، هوشیاری خلقت ما هم شبیه این کهکشانه. شما یه فضای خالی میبینید، یه کره مثل ماه یا زمین یا هرچی، اجرام، ولی بین اینا فضا هست. ما هم در درون اون فضا هستیم، فضای لایتناهی، و یه سری اجرام در ما وجود داره و اون اجرام ممکنه باورهامون باشن، فکرهامون باشن یا هر چیز دیگه، که ولی ما چون فضا هستیم هوشیاری عدم داریم، هوشیاری داریم که مربوط به شیئی نیست. الان هوشیاری شیء داریم، جسم داریم، هوشیاری جسمی داریم. وقتی شما الان فکر میکنید، فکرتون راجع به یه چیزیه، لحظه بعدم دوباره از این میپریم با یه چیزی دیگه، اونم یه جسمه، و همینطور ادامه میدیم مسلسل. موقعی که بیدارین شما همیشه هوشیاری جسمی دارید، جسم، شیء برای شما مهمه، و هر جسمی چون فناپذیره در شما ترس ایجاد میکنه. وقتی این اجرام یا این چیزها در ذهن شما حرکت میکنن و کوچیک میکنن، شما هم کوچیک میشین و مرتب به هزار گونه میترسید. میخواین از این ترس نجات پیدا کنید؟ به هوشیاری لامکان، به هوشیاری فضا خودتون بکشین، از این اجرام بیرون، بگیم من اون خبر، اون هوشیاری هستم، اون تقدیسی هستم که تمام این چیزها در من جا میشه و جا شده اصلا. بنابراین از هوشیاری جسمی که به صورت یک قضاوت، یه اسم، یه چیزی در ذهن ما میپره هر لحظه، از اون ما نجات پیدا میکنیم. از اون شخصی که مرتب در سر ما صداش میاد و اون من ذهنیه، از دست اون ما نجات پیدا میکنیم. میگه نیک و بد، نیک اون چیزی که از اصل ما میاد، بد اون چیزی که از من ذهنی میاد. پیش خدا یکی نیست. فرق داره با اینکه ما اینجا نشستیم، زندگی از چشمانمون به جهان نگاه میکنه، نه من ذهنی نگاه میکنه، یک من نگاه میکنه، یک من تسلیم ناپذیر نگاه میکنیم. فرق داره. هر چیزی که این من ذهنی فکر میکنه فقط بر اساس یا حول و حوش حفظ خودشه و توسعه خودشه یا تعمیر و نگهداری خودش، یه چیزی نیکی درش وجود نداره. و بسا اتفاق میفته که بدترین ضربه زننده به ما، بدترین شکنجهگر ما، همین من ذهنی خودمونه، با ترسوندن ما از چیزهای مختلف، با چیزهایی که باش هم هویت شده. پس نیک و بد نزد خدا میگه یکی نیست. اینکه شما شفاف باشین به عبور نور خدایی و نیک از شما بیاد بیرون، یا نه مقاومت کنین در مقابل این هوشیاری و بعد از شما بیاد بیرون که ناهماهنگ با اصل شماست و تمام وجود شماست، این موقع امتحان پیش خدا یکی نیست، پیش زندگی یکی نیست. ابتلا یعنی امتحان. این امتحان که همین لحظه، همین لحظه زندگی امتحان میکنه که آیا زندگی میتونه عبور کنه از شما یا نه. اگه نمیتونه عبور کنه، اگه رسیدیم امروز شاید تو مثنوی بخونیم در توصیف یکتایی که مال دفتر اول سطر 377 دفتر اول هست، مولانا میگه که این انرژی و این هوشیاری برای تعلیم میاد به دهان، به زبان، وگرنه این مسیرش جاش یه جای دیگه است، جاش این الفاظ نیست. حیفه که به لفظ تبدیل بشه. و تمثیل میزنه که وقتی شما اجازه نمیدین که این از شما بیان بکنه، درست مثل آسیابان نیست که وقتی یه احتیاجی به آسیاب نیست، میره آب و برمیگردونه، از مسیر دیگه بره و سنگهای آسیاب دیگه کار نمیکنه. و این میگه آب زندگی شما از زیر، از زیر چی؟ زیر این پرده یا فابریک زندگی شما که روش ترسیم شده، ذهن شما، از اون زیر میره به سمت گلستان ها. این معنیش اینه که این اصل شما زیر پرده پندار شما خوابیده. پس بنابراین میگه که جبرئیل که امینه و پیغامو درست میرسونه، ابلیس که در مقابل این هوشیاری انسان تعظیم نمیکنه، یکی بود. اگر میگه اینطور بود، میگه اگر نیک و بد پیش خدا یکی بود موقع امتحان، در این صورت جبرئیل ماهرو با ابلیس یکی بود، در حالتی که ابلیس در واقع میتونیم بگیم من ذهنی بزرگه. اگر منهای ذهنی تمام عالم را جمع کنی، یک من ذهنی بزرگ میاد که در واقع نمایندهش در ذهن همه هست، که من ذهنی ما باشه، من ذهنی کل جهان در مقابل عبور خوشیاری خدایی وایستاده. امروز گفت لا نسلم گوی زن، یعنی من ذهنی که تسلیم نمیشه، من ذهنی که تسلیم نمیشه نماینده شیطان در ماست، با اون مراوده داره، در واقع با من ذهنی بزرگ، با من ذهنی کل جهان، من ذهنی ما نمایندهش. و داره میگه که اگر اون رازی که در انسان گذاشته شده، رازی که الان میخواد در او هست، میخواد به ظهور به پیونده، اگر انسان این راز رو به زبان نمی آورد، تفسیر نمی کرد، اگر باش هم هویت نمی شد، در این صورت خیر و شر پیدا نمی کرد. خیر و شر در اینجا ذهنیه، ذهن با دویی کار میکنه. اینو بارها توضیح دادیم. میگه اگر تقدیسمون همیشه زنده بود، ما به خیر و شر ذهن نمیافتادیم، به دویی ذهن نمیافتادیم. بارها توضیح دادیم اینو. و در این صورت از این راز، اون چیزی که ما نمیدونستیم، اون بیان میشد. پس معلوم میشه علت بیخبری ما همون خبر ذهنیه. و الان داره توضیح میده چرا. برای اینکه این خبر ذهنی و این دویی در واقع همونطور که گفتیم، وقتی نور و حضور وارد ذهن ما میشه، دو شاخه میشه، دو تا میشه. و شما یکیشو میگین خیر، یکیشو میگین شر، گاهی اوقات یکیش بد، یکی خوب. شما همیشه خوب هستین، یکی دیگه بد. و شما با خوب هم هویت میشین و بد پیدا میشه. بعد اون موقع خوب شما با بد اون ستیزه میکنه و بر اساس خوب شما که همیشه خوب هستید، منیت و برتریت ساخته میشه و شما برتر از غیر هستید و همیشه غیر وجود داره و غیر دشمن شماست، برای اینکه به ستیزه با اون احتیاج دارین. اگر بد نباشه، شما خوبتون رو نمیتونین نگه دارین. اگه خوبتون رو بفهمید، باید حتما بد ذهنی وجود داشته باشه. نقد میکنه مولانا این طرز حرکتو، میگه که اگر راز بود، رازدار بودیم ما، زنده به راز بودیم، زنده به همون اسما بودیم، اگر دانش اون اسما در ما زنده بود، به کار می افتاد، ما به خیر و شر دیگه به اون صورت نگاه نمی کردیم که امروز به وسیله ذهنمون نگاه می کنیم و توش حس وجود وجود داره. شما وقتی به یه چیزی میگیم بد، واقعا بدتون میاد و هیجان در شما به وجود میاد و خشمگین میشین وقتی اونو میبینین. این نشونگر اینه که شما با خوب خودتون هم هویت شدین و با اون دارین می ستیزیم و به این ستیزه احتیاج دارین. اگر دیدیم به ستیزه احتیاج دارین با بد، بدونین که من ذهنی دارید. و الان میگه که این چیزی که من دارم توصیف میکنم که با دویی کار میکنه، دویی در ذاتشه، وحدت نمیشناسه، مثل جاسوسه، مثل جستجو کننده چیزهای جالب خبره. این حس چون جاسوس ما شد بسته و محبوس ما، این حس چون این نفس ما یا من ذهنی بسته و محبوس ماست و در واقع ما هم محبوس اون هستیم. وقتی ما یه چیزی داریم که دائما باید نگهش داریم، ما هم اسیر اون هستیم و ما این هستیم، ما اینو رها نمی کنیم. ولی چون اصل رو نمی بینه، ای کاش کور بود، ای کاش اصلا نمی دید. بنابراین هوشیاری من ذهنی اگر واقعا نبود، اگه کور بود، خیلی بهتر بود تا اینکه این همه ضرر به ما میزنه. شما نگاه کنید به خودتون، میبینید هر فکری، هر حرکتی، هر واکنشی یه جوری میخواد یه قسمت شما رو بسازه که اون قسمت قسمتی از منتونه. چه بسا در اون حرکت شما ضررهای مادی و ضررهای جانی زیادی به خودتون میزنید و کش آگاه نیستین ازش. اگر با دید حضور نگاه کنید، خواهید دید که چقدر به ضررتون این کار. و اگر خودتون از این جدا کنید، خواهید دید که خیلی موقع‌ها شاید 99% موارد اصلا این کاری که شما انجام میدیم به خودتون و دیگران ضرر میزنید لازم نیست، به ضررتونه. ولی شبیه جاسوسه. جاسوس هم جستجو کننده خبر، هم در معنی معمولش در واقع جاسوسی که در یه کشور کار میکنه، هیچ موقع به نفع اون کشور کار نمیکنه، به نفع غریبه و به نفع دشمن کار میکنه، کما اینکه من ذهنی ما به نفع ما کار نمیکنه. بعد میگه بنشسته حس نفس خس نزدیک کاسه چون مگس، گر کاسه نگزیدی مگس در هین مگس انگاستی، استاره ها چون کاسه ها مانند زرین تاس ها، آراستش بر تامان ای کاشی ناراستی، خاموش باش اندیشه کن که از لامکان آید سخن، با گفت کی پردازی گر چشم تو آنجاستی، از شمس تبریزی ببین هر ذره را نور یقین، گر ذوق در گفتم بودی هر ذره‌ای گویاستی. پس میگه که این نفس پست ما مثل مگس کنار کاسه نشسته و تمام حواسش رو داده به چیزهایی که مادی، والا نه چیز مادی بد باشه، زندگیشو وقف این کرده، باش هم هویت شده. نزدیک کاسه مثل مگس، مگس چطور همه حواسش به اون محتوای کاسه هست، ما هم میگه مثل اون افسوس یه کنار کاسه نشستیم و جهان مادی چشم دوختیم و از درون کاسه و از جهان مادی میخوایم زندگی بیرون بکشیم. بنشسته حس نفس خس، این حس نفس آلوده، حسه که در واقع حسه ها، این پنج حس ما، ترکیب این پنج حس ما با فکرمون در واقع تصاویری در ذهن ما به وجود میاره که اولا ما با تصویر ذهنیمون زندگی میکنیم، ثانیا این تصویر ذهنی را با چیزهای مختلف به اصطلاح مربوط میکنیم، به اونا نگاه میکنیم. این تصویر ذهنی ما داره نگاه میکنه به چیزهای مادی، ولی همه حواسش اونجاست، همه زندگیش رو وقف اون کرده. میگه اگر مگس کاسه نمیگزید، کاسه رو انتخاب نمیکرد، در طرفت العین تبدیل به انگا میشد. یعنی ما در طرفت العین میتونستیم آزاد بشیم و انسان آزاده بشیم. انسان آزاده اول از شر فکراش آزاد میشه، فکرهایی که باش هم هویته، و این فکرها هم مجموعه مگس درست کرده که به تک تک این جهان مادی چشم دوخته و الان داره توضیح میده، میگه که این کاسه ها، این فرم ها در این فضای بیکران شما آراسته شده به طمعکاران و طمعکاران تمام هوشیاری زندگی رو جذب ذهنشون میکنند و معطوف میکنند به این کاسه ها، به این که مثل ستاره میدرخشند، مثل کاسه های زرین هستند، مثل چیز خوب مهم که در جهان مادی تمام عقل ما رو دزدیده. استاره ها چون کاسه ها، همونطور که گفتم کاس یعنی جام شراب، تاس یعنی جام مسی، در اینجا میگه زرین تاس یعنی مثل کاسه زرین، میگه اینا چنان آراسته شده که عقل ما رو میدزده و ای کاش خدا اینها رو میگه نمی آراست به این ترتیب که عقل ما رو بدزده. ولی خب عقل ما فعلا دزدیده شده به وسیله اون آراستگی و الان به ما میگه که تو خاموش باش، اندیشه کن. اگه میخوای فکر کنی اول ذهن خاموش کن، ساکت کن، با سکون که اصل توست فکر کن، بذار سکون فکر کنه. خاموش باش، اندیشه کن و بدون که سخن یا سخن از لامکان میاد. لامکان همون فضای حضوره، فضای بی نهایت عمیق بی ذهنی این لحظه هست، فقط به وسیله انسان یعنی شما، تک تک شما میتونه تجربه بشه. یعنی زندگی به ما میگه تو ناخالصیات بریز، آب و جلو تو از خودت دور کن، بذار زندگی خودشو از طریق تو بیان کنه و تو اینو تجربه کن و هیچ گریزی از این نداری. برای این کار اول باید ذهن رو خاموش کنی. خاموش باش، اندیشه کن که از لامکان آید سخن. سخن که از تکرار مکررات گذشته، تکرار سخنهای گذشته در واقع نیست. سخن یعنی چیز بکر، سخن یعنی قدرت آفریدگاری شما الان این لحظه چیز نوی می آفرینه و اینه که نیکه، نه من ذهنی شما یا و من نشخوار فکرهای گذشته رو میکنه، الگوهای شرطی شده گذشته رو به حرکت در میاره، هیجانات منفی تولید میکنه. خاموش باش، ذهن خاموش کن، بذار ذهن مزاحمتون نباشه، اون موقع اندیشه کن. و بعد میگه که تا حالا که تو اینو میدونی، اگر چشم تو به اونجا بود، تو و زندگی به هم نگاه میکردید، اگر چشم تو به لامکان بود و میخواستی از اونجا بیافرینی، کی با گفتگو تو درگیر میشدی؟ چه میپرداختی به گفتگو؟ کی با گفتگو و جدل و بحث و تکرار حرفهای گذشته میخواستی تو جهان آبادان کنی؟ با گفت کی پردازی گر چشم تو آنجاستی؟ بعد اون موقع میگه شما بیاین از شمس تبریزی حس یقین بکنید. کی ما یقین به اصطلاح، کی ما میتونیم اطمینان کنیم به خودمون و یقین داشته باشیم که وجود داریم و وجود ما حس خطر نکنه و آرامش کامل حس بکنیم؟ وقتی که محو بشیم در این لامکان، وقتی که هیچ حس وجودی نداشته باشیم و از طریق اون شمس، اسمشو میذاره اون فضا رو شمس تبریزی، از شمس تبریزی ببین هر ذره را نور یقین. این که شما یک هوشیاری داشته باشی که این هوشیاری هوشیاری یقینه و ریشه داره و ریشه بی نهایت داره و شما رو نمیشه در آورد و میدونه دیگه چی هستی، به عبارت دیگه وقتی هوشیاری حضور از خودش آگاه میشه، یه همچه حالتی پیش میاد و ذهن خاموش میشه، تو تو فقط از هوشیاری اون فضا حس یقین میتونی ببینی. اگر میگه در گفتن ذوق بود، در حرکت فکر و فعالیت ذهنی و ایجاد فکر و هیجان ذوق داشت، در این صورت تمام ذرات عالم شروع به حرف زدن میکردند. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.